أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بما بناها والأرض بما طحاها ونفس بما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله بسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سوره مبارکه که علم بالغلبه او سوره شمس است با چند سوگند که طبق رقمی که در این آیات است 11 سوگند نه 11 مقسم و به نه 11 چیز 11 قسم از ذات اقدس اله در صدر این سوره مبارکه است در مکه نازل شد. محتوای این سوره نشون میدهد که مکی است و برای جاهلیت زدودن و عقلانیت را به جامعه عرضه کردن، اخلاق و حقوق را تعلیم دادن، ترویج کردن، با ترویج اخلاق و حقوق تزکیه نفوس جامعه را تأمین کردن و وسیله این گونه سوره های نورانی است. قسم یاد کردن در قرآن کریم روی نکاتی است که سه نکتهش حتما باید ملحوظ باشد. یکی اهمیت اون مطلب است، مطلب غیر مهم نیازی به سوگند ندارد. دوم اهمیت اون مقسم و به است، زیرا سوگند به شیء غیر مهم نمیتواند در امر مهم اثرگذار باشد. سوم رابطه تحقیقی و تکوینی و تشریعی بین اون مقسم و به و مورد قسم است. گرچه در عرف اگر خواستن سوگند یاد کنند ربطی بین مقسم و به و مورد عمل ملحوظ نیست. گاهی به جان کسی، به حیات کسی، گاهی به نام یکی از مقدسان عالم سوگند یاد کنند برای انجام کاری، لکن قسم خدای سبحان یا مستقیما به برهان مسئله است یا به شرط مسئله یا به جزء مسئله یا به مبدأ مسئله یا به منتهای مسئله یا به مسیر مسئله یا به امری از امور دیگری که در تحقق و مطلب سهم اثرگذاری دارد محقق بشود، به بیگانه سوگند یاد نمی کند. گاهی به صراحه به علت قسم یاد میکند، به دلیل قسم یاد میکند، نظیر صدر سوره مبارکه یاسین که فرمود یاسین و القرآن الحکیم این کلمه در مرسلین، قسم به قرآن تو پیغمبری. خب نبوت او به استناد معجزه است. کسی به قرآن قسم یاد کند که تو پیغمبری مثل اینکه کسی سوگند یاد کند قسم به این آفتاب الان روز است. سند روز بودن طلوع شمس است. اگر کسی به آفتاب قسم یاد کرد یعنی به دلیل قسم یاد کرد، نه به بیگانه. گاهی پیوند مقسم و به با مورد عمل و چیزی که برای او سوگند یاد می شود اینقدر شفاف و روشن نیست که یکی دلیل باشد یکی مدلول، یکی سبب باشد یکی مسبب، اما بالاخره سهم تعیین کنندهی در اون امر دارد. ذات اقدس اله در این سوره مبارکه 11 سوگند یاد کرد، نه به 11 امر. اون اموری که به اونها سوگند یاد کرد 11 تا نیست، اما سوگند 11 تاست. فرمود و شمس و زهاها، سوگند به آفتاب و شعاع آفتاب، این دو. درست است که شمس نیر است، اما اساس سودمندی شمس به نور اوست، که اگر یه وقتی کسوفی رخ داد و نورش به زمین نرسید در اثر فاصله شدن جرم قمر بین شمس و زمین، که اون چهره قمر رو به آفتاب است و این چهره قمر که تاریک است، سایه مخلوط شکل است، ظلش به زمین میرسد که در حال کسوف زمین را ظل میگیرد نه آفتاب را، در اون وقت شعاعی ندارد و اثری ندارد به حسب ظاهر. اما اون وقتی که کسوفی نیست و شعاع شمس میرسد، جهان روشن میشود، زمین روشن میشود، زندگی مؤثر است به نام روز. سوگند به آفتاب و زهای او، گرچه در هنگام طلوع نور دارد، نزدیک غروب نور دارد، اما برجسته ترین نور شمس اون وقت است که بالا بیاید، به اصطلاح چاشت باشد، که از او در تعبیرات فارسی به چاشت یاد میکنند و عربی از او به زها یاد میکند. پس هم به آفتاب و زها و چاشتی او و شفاف بودن او و نیمروز بودن او که همه جا را روشن میکند، و سوگند به ماه که ماه به تنهایی نوری ندارد، اگر در تلو شمس باشد، در کنار شمس باشد، با شمس مرتبط باشد، از شمس نور بگیرد، اونگاه میتواند سهم تعیین کننده داشته باشد. لذا خود شمس نور دارد، اما خود قمر چور ندارد، باید در تلو شمس قرار بگیرد تا کارایی داشته باشد. این میشه سه سوگند. و نهار ازا جلاها، سوگند به روز، اون وقتی که امور را، حالا ضمیر جلاها یا به عرض برمیگردد یا به امور برمیگردد، چون و حذف ما یعلم منه جائز. وقتی مرجع ضمیر چیز شفاف روشن است، نیازی به ذکر او نیست. روز روشنگر است، معلوم است که چیز روشن میکند، زمین را، فاصله بین زمین و بالا را، اشیای زمینی را، موجوداتی که زمینی هن، افعال اشخاص را، افعال موجودات دیگر را، اون که در خود زمین و روی زمین و در فضا هست، روز او را روشن میکند. در حقیقت همون شمس است که این را روشن میکند. نهار اون زمانی است که شمس طلوع کرده است. لیل و نهار که هر دو در این سوره مورد سوگند الهی هستند، آینه حق هستند، که جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. روز آیت حق است، شب آیت حق است، هر دو لازمند. زندگی بی روز ممکن نیست، زندگی بی شب ممکن نیست، همیشه روز باشد ممکن نیست، همیشه شب باشد ممکن نیست. بخشی به کار، بخشی به آسایش. و جعلنا نومکم سباتا، در بخشی از آیات قرآن فرمود اگر همش روز بود کی برای شما شب می آورد، اگر همش شب بود کی برای شما روز می آورد. یأتیکم بلیل تسکنون به، اگر همش شب بود، من یأتیکم بالنهار این که شما کسب معیشت بکنید. این نظمی که در عالم هست، آیت و مرآت و نشانه نازم است. لذا امیت عین الله تراک، در قرآن کریم بعد از بیان برخی از موجودات عالم می فرماد اینها مثل این که کورن نمی‌بینن. این چند چیز را قرآن ذکر بکند، حالا با این ترکیبی که هست یا ترکیبی دیگر. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. در بخشای از سوره مبارکه بقره فرمود سمون بکمون امیون، اینا کورن. اگر کسی یک سطر خط خوب ببیند فوراً میپرسد نوشته کیست و از نویسندش و کاتبش حق شناسی میکند، قدر شناسی میکند که چه خط خوبی است. فرمود اینا مگر آسمان رو نمیبینن، زمین رو نمیبینن، کوه رو نمیبینن، شتر رو نمیبینن. اون روز هم چون در حجاز سخن از صنایع نبود، همین حیوانات دار جرائج بود، از شتر نام میبرد. بعد در سوره بقره فرمود اینان کورن. اگر کسی نظم را ببیند و ناظم را نبیند، اگر کسی یک قطره آب را ببیند علم یک و نطفتن به منی یمنا به خالقش را نبیند، خب کور است دیگر. فرمود سوگند به نهار، اون وقتی که زمین را و موجودات زمینی را بین ارض و سما را شفاف روشن بکند، البته به وسیله شمس است. و سوگند به شب، اون وقتی که زمین را و زمینی ها را بپوشاند، یک بستری باشد روی اینها و یک روپوشی باشد روی اینها، بستری باشد زیر اینها که اینها پوشیده باشند از هر طرف. شمس و زهای او دو مقسم و به قمر سه مقسم و به نهار چهار مقسم و به لیل پنج مقسم و به. اما و سماء و ماه بلاها، سوژند به آسمان و بانی آسمان، که اینجا گذشته از این که از مخلوق نام میبرد، از خالق این هم نام میبرد. قسم به آسمان، به کسی که آسمان را بنا کرد. چه آسمان به اون معنای باشد که باران از اون می آید، یعنی هوا و فضا و امثال اینها. چه آسمانی باشد که فی السماء رزقکم، چه آسمانی باشد که لا تفتح لهم ابواب السماء، چه آسمانی باشد که انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب و مانند آن. همه اینها مخلوق ذات اقدس اله است، بنایی است که بانیش خداست. و الارضی و ما تهاها، سوجند به زمین و کسی که اون را گسترند. این نه به اون معناست که زمین کروی نیست و مسطح است، چون کرویت زمین از آیات فراوانی از باب مشارق ارض و مغاربه ها و مانندان استفاده می شود، ولی گسترده است تا بشر در اونها با آسانی زندگی کند و معیشتش را تأمین کند. قسم به زمین و اون که این زمین را گستران تا جامعه و بشر و مانندان بتوانند در اونها زندگی کنند. البته اینها تفسیر دقیق نیست، به ترجمه نزدیکتر است. یه قدری که جلوتر بریم انشاءالله پرده های از این آیات غنی و قوی گشوده می شود تا معلوم می شود قسم یعنی چه، رابطه قسم با مقسم و به چیه، رابطه قسم با سوگند یاد کننده چیه، و پیوند بین مقسم و به و قسم خورنده و یاد کننده چیست، معنای آیت بودن چیست، علامت بودن چیست. آیا علامت بودن برای اشیا که فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین، آیا این آیت بودن و علامت بودن نظیر آیت و علامت بودن بنرهایی است که علامت بودن اینها اعتباری است، نظیر علامت بودن فلز روی دوش یک سردار و سرلشکر است که اعتباری است، یا تکوینی است؟ این اولا. و اگر تکوینی است آیت بودن عرض مفارق است برای این اشیاء. دو، آیت بودن عرض لازم است. سه، آیت بودن ذاتی باب ماهیت است. چهار، همه اینها خط بطلان کشیده شده، هیچ کدام از اینا نیست. آیت بودن برای لیل و نهار ذاتی باب هویت است، نه ذاتی باب ماهیت. در این تابلو مخمس که آیت علامت بودن باطل است، علامت بودن عرض مفارق باشد باطل است، علامت بودن عرض ذاتی باشد باطل است، علامت بودن ذاتی باب ماهیت نظیر ناطقیت انسان باشد باطل است، علامت بودن نظیر هستی وجود موجود بودن هستی که ذاتی هویت است حق است، این ثابت می کند که این چیزی جز خدا را نشون نمی دهد. چون اگر برای خودش ذاتیتی باشد، لیل و نهار چیزی باشد، عرض و سما چیزی باشد، معلوم شود آیت بودن وصف اوست یا آیت بودن ذاتی ماهیت اوست، در حالی که این هیچ هویتی ندارد مگر نشون دادن خدا. صدر و ساقه عالم میگوید خدا 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 میشه آیت، که فرمود و جعل اللیل و النهار آیتین. بنابراین اگر ذات اقدس اله به این امور سوگند یاد بکند، بازگشتش به خودش است، بازگشتش به خود اون آفریننده این هست، و این روحن به صورت تأیید برمیگردد. فرمود و السماء به ما بناها، سوگند به آسمان به کسی که آسمان را بنا نهاد، سوگند به زمین به کسی که زمین را گستران تا معیشت مردم تأمین بشود، سوگند به نفس انسانی، البته غیر انسان که مکلف باشد هم نظیر جن در این میتواند دخیل باشد، و کسی که او را مستقل خلق آفرید. منتها نفس از اون جهت که مجرد است، بدن ماده جرم و جسم ندارد، تا استوای خلقت اینها نظیر استوای خلقت بدن باشد. بدن گاه مستقل خلق است گاهی نیست، نفس همواره مستقل خلق است، و استوای خلقت نفس به این است. این فای فصیحیه است، فای فصیحیه یعنی فای مفسره، استوای نفس را تفسیر می کند. نفس مستقل خلق است یعنی چی؟ یعنی فالهمها فجورها و تقواها. نفس اگر ملهم نباشد ناقص الخلق است، نفس اگر عالم و آگاه نباشد ناقص الخلق است. فمون نقصی در خلقت روح نیست، نفس ملهم است، نفس آگاه است. این فای فصیحیه است به اصطلاح، که مفسر تسویه نفس است، که اگر کسی سوال کند نفس مستقل خلق است یعنی چه، تسویه آفرینش نفس یعنی چه، پاسخش این است یعنی الهام بخشی خدا به فجور و تقوا. فالهمها فجورها و تقواها. خب و شمسه و زهاها دو مقسم به، و القمر سه مقسم به، و النهار چهار مقسم به، و اللیل پنج مقسم به، و السما شش، و ما بناها هفت، و الارض هشت، و ما تهاها نو، و نفسن ده، و ما سواها یازده. اون بخشی که قبلا ذکر شد که از او به یازده قسم تعبیر شده است، جمعا یازده سوگند درباره این امور مطرح شد که فرمود فالهمها فجورها و تقواها. در اینجا سه ضمیر از هر سه به نفس برمیگردد. ذات اقدس اله یه سلسله کارها را به عنوان قدر فهدا به هر موجود آموخت، که این موجودی که به دنیا آمده چگونه تغذیه بکند، این کودک چگونه شیر بنوشد، پستان را چگونه بمکد، اینها را بهش یاد داد. حیوانات این چین است، انسان ها این چون است. اما اون چه که مهم است زشتی و زیبایی، بدی و خوبی. امور سه رسم است، بعضی بد است، بعضی خوب است، بعضی مباح است. الهام مباح گرچه ذات اقدس اله اون را هم تأمین کرد، ولی موضع جنگ نیست. اون چه که مورد جنگ و جدال بین عقل و هوس است همین فجور و تقواست. عقل و تقوا هدایت میکند در واجبات و مستحبات و امثال ذالک. هوس به فجور دعوت میکند در محرمات و امثال محرمات. اینجاست که الهام لازم است، اینجاست که داوری لازم است، اینجاست که تعلیم لازم است، اینجاست که حکمیت و حاکمیت لازم است. وگرنه مباحات را ذات اقدس اله هم آموخت، اما نفرمود مباحات را به او یاد دادم. چون در مباح جنگ بین عقل و هوس نیست. اون چه که جنگ هست و نیاز به صلح دارد هم اون فجور و تقواست. فرمود فالهمها ها فجور ها و تقواها. این ست ضمیر هر سه به نفس برمیگردد. یه وقت است که معلم کلیات فجور و تقوا را بیان میکند، کلیات معروف و منکر را ذکر میکند، کلیات حلال و حرام را بد و خوب را ذکر میکند. این خیلی مشکل را حل نمیکند. یه وقت است که اون مربی نه تنها معلم است، نه تنها کلیات را میگوید، بلکه به امور جزئی هم میپردازد. کلی از اون جهت که به مصداق مرتبط است او را هم در نظر دارد. لذا سه ضمیر هر سه به نفس برمیگردد. نفرمود فالهمها الفجور و التقوا، فرمود فجور نفس را، تقوای نفس را به نفس الهام کرد، نه کلیات را. هر کس می داند چی برای او بد است، چی برای او خوبه، چی در این شرایط برای او بد است، چی در این شرایط برای او خوبه. ولو ممکن است نگوید ولی می داند. فرمود این الهام شده است. تعلیم یه سلسله امور کلی است، الهام همون کلیات منطبقه بر شخص را که عملی به کار آمده است او را ذکر کرده. فالهمها فجورها و تقواها. این سوگند یازدهگانه نه به یازده شی سوگند یاد کرد. سوگند یازدهگانه که در هیچ جای قرآن به این جامعیت نیست، برای که در بخشی از آیات قرآن خدا به خالق سوگند یاد کرد مثل فورب سماعی ولعرض، در بعضی از امور به مخلوق سوگند یاد کرد نظیر قسم هایی که و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا در سوره مبارکه لیل و مانندان. بعد و ما خلق از ذکر و الانسا جداگان است. در این سوره مبارکه شمس جمع بین سوگند و مخلوق و سوگند به خالق است که فرمود و السماء و ما بناها و الارض و ما طهاها و نفس و ما سواها. در همه این امور به مخلوق و خالق هر دو یک جا سوگند یاد کرد که در حقیقت بازگشتش به دو قسم نیست، به یک قسم است. قسم به خدا وقتی تجلی کرد آسمان آفرید، قسم به خدا وقتی تجلی کرد زمین آفرید، قسم به خدا وقتی تجلی کرد جان آدمی و روح آدمی خلق کرد. بازگشتش قسم به خدا به فعل خدا، قسم به خدا و تجلی خدا طبق بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه که در نهج فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. بعضی از تجلیات خاصه را هم جداگانه ذکر کرد. حضرت در نهج فرمود لقد تجلى لعباده في كتابه من غير ان يكونوا يروا. خدا در همه مخلوقات خودش تجلی کرد، مخصوصا برای بندگانش در کتابش تجلی کرد. لقد تجلا لعباده فی کتابه، منتها اینا بصیرت ندارند که اون متجلی را در مجلای خود ببینن. این سوگند های یازدهگانه نشان دارد که تربیت نفس، حق شناسی نفس، تزکیه نفس مهمترین عامل تمدن سازی یک جامعه است. و برای تثبیت این مطلب که تمدن جامعه در تدین اوست ولا غیر، سهم تعیین کننده ای دارد. زیرا انسان هم به این علوم الهی آشنا می شود و این علوم را دینی می داند، زیرا بحث در آسمان و زمین بحث در فعل خداست، همونطور که بحث در آیات سور بحث در قول خداست. بحث در قول خدا علم دینی است، بحث در فعل خدا علم دینی است. یکی توسلی است، یکی هم تعبدی است به مانند آن. همون تو الهمه ها فجوره ها و تقواه ها و الافله همان زکاه ها، همه این امور را ذات اقدس اله به انسان آموخت. رستگار شد اون کسی که این امور را به کار بست و این نفس را مزکا کرد، تربیت کرد، شکوفا کرد، اون را از افول باز داشت، از غروب باز داشت، از فجور باز داشت، از ظلمت باز داشت، او را شکوفا کرد، بارور کرد، میوه‌اش را خودش بهره برداری کرد و دیگران هم بهره برداری کردند. این که فرمود قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، خیب خسران و سرمایه باختن. این دساها که باب تفعیل است در حقیقت، سه تا سین داشت، اصلش دسته بود که باب تفعیل است، برای مبالغه و کثرت است. سین سوم تبدیل به یا شد، بعد تبدیل به الف شد. اصل دسیسه آن است که انسان چیزی را پنهان کند، نظیر اون چه که درباره بشارت به دختر داشتن جاهلیت بود که اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا وهو کظیم فکر بکتی هم یدست و فتراب، دست در تراب آن بود که این خاک ها را کنار ببرند، چیز را درون خاک دفن بکنند و روی او خاک بریزند. این کار میشه دسیسه، و دسیسه هم آن پنهان کاریست. ثلاثی مجردش در اون سوره ذکر شد که یدست و فتراب اینه. ثلاثی مزیدش باب تفعیل در این سوره ذکر شد که دسترسه است، یعنی نیرنگ شدید، حیله شدید، مکر شدید و دقیق، پنهانکاری دقیق و رقیق. اگر کسی بخواهد نفس خود را فریب بدهد، چون در درون درون اوست و آگاه است، خیلی فریبکارانه میخواهد، نیرنگکارانه میخواهد، لذا باب تفعیل به کار برد. رد خواب من دستاها، که این خواسته های نفسانی را اون درور غرق کند، یک روپوش از تقوا و بهانه های شرعی روی او بگذارد، اون را حلال جلوه بدهد، الهی جلوه بدهد، مردمی جلوه بدهد، خوب جلوه بدهد و مرتکب بشود. این کار تدسیس است و این کار یعنی هویت اصلی را دفن کردن و روی قبر این دفن نشستن و لذت کاذب زود گذر گرفتن. فرمود قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، این نصیحت کلیست. اونگاه ذات اقدس اله بعد از این سوگندهای مکرر قصه سمود و امثال سمود ذکر بکند، که این نشانه آن است که بیان یک مصداقی از مصادر کلیست و جامعه و هر فردی و هر جامعه و هر ملتی هم محکوم به همین اصل است. که تبیین بیشتر این سوره و دقت بیشتری در این مطالب انشاءالله در نوبت بعد. الحمدلله رب العالمین.